چرا؟
آره من. ولی حالا اینو ما چند بار به صورت شوخی گفتیم، ولی باورتون نمیشه، یعنی جلسه نیست که من خودم شخصا حالا تو اون جلسه باشم و این مسئله رو گوشزد نکنم.
لطفا همچنان همراه فروردین روز باشیم.
از آینه زیباتر چه باشم، شم و جم و از عشقم خوش آبادر چه باشم، عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشم، مهمانم در گویش میخوانم در گوشش صد سال به این سالا
مهمان داری.
نمیدونم چجوری خدا رو سپاس بگم و از مردم عزیز کشورم تشکر بکنم بابت این همه اتفاقات خوب. بخوام شروع بکنم حامد همایون رو از یک رفاقت چندین ساله با سهیل حسینی عزیز. من ساکن شیرازی ام، شیراز زندگی میکردم. سهیل عزیز دوست قدیمی بودیم، با هم کار میکردیم و تصمیم گرفتیم که در یک اتفاق خیلی خیلی تصادفی که من با سامان امامی آشنا شدم. سامان امامی یک جمله خیلی کوتاه به من گفتش که حامد بیا با هم کار بکنیم و من با سامان امامی، یعنی صحبتهای سامان امامی روز اول اونقدر به دل من نشست که من کار و زندگی و تمام علایقم رو توی شیراز گذاشتم. به اتفاق سهیل آمدیم تهران و با سامان امامی یک تصمیم گرفتیم که یک کار جدید انجام بدیم، اما به یک سبک و سیاقی دیگر. جلسه اولی که من با سامان امامی و سهیل رفتیم خدمت های رجب‌پور، برای من با خودکار سبز 5 صفحه نسخه نوشتن و گفتن که حامد تو میتونی این کار رو انجام بدی، این هم نسخه موفقیت. اگر دوست داشتی هم دیگر رو ببینیم، 2 هفته دیگه شما رو خواهم دید با چند تا قطعه جدید. چون ما قطعاتی که با سامان امامی و سهیل توی ذهنمون داشتیم جدید بود، اما به گونه دیگر. من و سامان امامی و سهیل حسینی رفتیم کنار هم و 2 قطعه رو آماده کردیم. 2 هفته بعدش به جناب رجب‌پور بردیم و ایشون موافقت کردن خوشبختانه و ما رو پذیرفتن و از اونجا همکاری جدی ما شروع شد و از امروز که خدمت شما هستم و خیلی خدا رو شکر میکنم که تیمی کنار من هست که هم برای من از لحاظ تکنیکی خیلی کمک بزرگی هستن، هم از لحاظ احساسی و عاطفی. و در واقع حامد همایون مجموعه است، حامد همایون یک نفر نیست.
هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بی‌وفاتر، یکم بی‌تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. یه وقتایی گیرم واسط گل میرم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست و که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه.
من دارم میخواد اینجا یک فرصتی داشته باشیم که بریم به سراغ آقای ابوالقاسم ساسان، یکم اون طرفتر رو هم ببینیم.
استاد ساسان نازنین ما رو میبرن به یک شهر دیگری بجز تهران، همراهشون هستیم.
طرفدار با ابوالقاسم ساسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. یه سفری رو شروع کردیم، تهران رو دیدیم، کاشان رو دیدیم، کویر مرنجاب رو دیدیم، بعد رفتیم از طریق اردسون رفتیم به نائین. کاش از اردسون بیشتر واسهتون میگفتم. ببین ما فرشامون که الان ممکنه بعد از نخهای فرش یا تاراپود فرش با رنگهای مصنوعی شیمیایی رنگ بشه، ولی یادتون باشه ما ایرانی ها شهرت فرشمون، ارزش فرشمون به خاطر این بود که ما از رنگهای گیاهی استفاده میکردیم. ولی یکی از رنگهای قرمز خوش رنگ که تو فرشهای ما داره استفاده میشه از ریشه یه گیاهی به نام روناس. این روناس مرکزش اردستونه. بعد داشتیم به طرف یزد میرفتیم، یه پیشنهاد به شما دادیم، گفتیم میتونید که شما به جای اینکه به طرف غرب برید میتونید به طرف شمال غرب برید، یعنی به طرف خور و بیابانک بروید و کویر مصر رو اگر میخواهید در بومگردی های منطقه کویر اقامتی داشته باشید و لذت ببرید. جا البته میتونستید شما بعد از ادامه بدید و بعدا از جاده طبس به سمت یزد دوباره ملحق بشید برای یزد. یزد و غیره رو دیدیم و فلا. من میخوام یه دفعه که شما رو برگشت بدم به شیراز. ما از شیراز هستیم، حالا نمیخوایم به طرف اصفهان بیاییم. یکی از جاهایی که واقعا من به شما توصیه میکنم، نمیدونم چرا تو برنامه سفرتون نمیذاریم، شما به فیروزآباد رو ببینید. ببینید ما میگیم تخت جمشید پایتخت هخامنشیه، درسته؟ هخامنشی فرض بفرمایید که 300 سال در ایران حکومت کردن. ما یک حکومتی داریم به نام ساسانیان. خب این ساسانیان، پایتخت ساسانیان کجا بوده؟ پایتخت ساسانیان همین فیروزآباد بوده. برید کاخ آتشکده فیروزآباد رو ببینید، طبیعت رو ببینید و خوششانس باشید در ایام عید کوچه عشایر قشقایی که از جنوب دارن به طرف شمال میرن، مرکزیت اینها در قسمت جنوب شیراز شهر فیروزآباد هستش. خب در این فیروزآباد همون شهریست که در گذشته بهش میگفتن شهر گور، با قلعه دختری که میگویند در زمان اردشیر اول ساخته شده است برای جنگ با اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی. و بعدن همینطور که در کنار رودخانه تنگاب حرکت میکنید، شما سنگ نوشته ها و سنگ تراشیده های زمان ساسانی رو در سینه کوههای تنگاب میبینید. حالا ما فیروزآباد رو که دیدیم، میتونیم از فیروزآباد برویم به طرف کازرون از مسیر فراش بند. میگویند یک زمانی اینقدر عشایر در شهر فیروزآباد بوده که وقتی میخواسته به طرف شمال حرکت کنه، یک روز کامل فراش ها میستادن جاده رو بند میآوردن. فراش بند به همین دلیل که بتوانن تمام این گوسفند، شتر و گله های گوسفند و همینطور زندگی هاشون، چادر هاشون غیره رو بتونن از اینجا عبور بدن برای سفر تابستانیشون که خودش رو به مناطق ییلاقی اطراف آباده و اطراف سد دروزن و غیره برسانن. خب حالا ما در شیراز هستیم، اومدیم فیروزآباد رو دیدیم و برگشتیم، میخواییم یه سفر طولانی رو شروع کنیم. این سفر طولانی ما از کجا شروع میشه؟ به طرف کازرون و بیشابور شروع میشه. میریم به طرف غرب، اون تنگه های معروف رو طی میکنیم و بعدن به چنار شایجون سابق میرسیم، از کم به یه سراهی میرسیم. خب میریم از بیشابور، شهر قدیمیه کازرون، و اگر وقت داشتیم غار بیشاپور دیدن میکنیم. حالا مسیرمون رو به طرف خوزستان ادامه میدیم. از اینجاست که دیگه شما وارد منطقه خوزستان میشید. خب اهواز است دیگه، با همه زیبایی های خودش، با رود کارونش، و اهوازی که میتونه برای شما فرصت یه روز دیدار رفتن به آبادان و برگشت رو برای شما فراهم بکنه. هنوز هم بعضی وقتا بچه ها دوست دارن خریدی رو در آبادان داشته باشن. خب در اهواز هم که هستید بازار ماهی و دیدنی های اهواز رو از دست ندهید. اهواز معمولا از نظر دیداری، ما خود شهر رو دوست داریم، بازار غیره، ولی باید حرکت کنیم به طرف شمال، بریم به طرف شوش و شوشتر و دسول و از کنم که حالا در اینجا در شوش و شوشتر هستش که ما حداقل دو تا بنای ثبت شده جهانی هم باز اینجا داریم. منطقه زیاد بزرگ نیست ولی اینقدر وسعت آثار تاریخی داره که ما عرض کنم که آرامگاه دانیال نبی رو در شوش داریم، کاخ آپادانا رو در شوش داریم، قلعه شوش رو داریم که بوده 80 سال پیش توسط فرانسویا ساخته شده، چغال زنبیل رو داریم، معبد ایلامی چغال زنبیل که مربوط است به 1250 قبل از میلاد، از اون ثبت جهانی شده. در این منطقه هفت تپه رو ما داریم با کشفیات مرحوم دکتر نگهبان که یادش بخیر، و می رویم حالا به طرف شوشتر، شوشتر زیبا، شوشتری که آسیاب بادیش و معابر بادیش ثبت جهان، اونم ثبت جهانی شده است. در اینجا ما پلش معروف شادروان رو داریم، پل شادروان، پلی که در زمان ساسانیان میگویند به دست اسرای یونانی ساخته شده است. دیدن ایران بدون دیدن شوش و شوشتر کامل نیست، یعنی کسی که میتواند یک دیدار کامل از ایران داشته باشد باید شوش و شوشتر رو هم چیکار کنه ببینه. من برای امروزم کافیست، با شما خداحافظی میکنم. فقط یادتون باشه که ما شوش شوشتر دیدیم و الان در مسیری هستیم که میخوایم خودمون رو به استان کرمانشاهان برسونیم، از استان خوزستان وارد عرض کنم که استان لرستان میشیم و بعدا استان کرمانشاهان با دیدنی های فراوان. خودتون رو آماده کنید، قوی و محکم باشید برای ادامه سفر. فعلا من با شما خداحافظی میکنم.
همچنان فروردین روز رو میشنوید، دیگه کم کم دقایق پایانی برنامه است. همچنان در خیابان سعدی میخواییم پرسه بزنیم با آقای عالم نژاد. آقا دیگه از خوشمزه ها نگی تا رو خدا، بریم سراغ دیدنی های دیگه خیابان سعدی.
ببینید از اون یکی دو جای خوشمزه که گفتیم وقتی یه مقدار جلوتر بریم به یک کوچه میرسیم به اسم کوچه امینزاده. اول این کوچه امینزاده یه خونه است که خب الان حال هوای خوب یه خونه رو نداره چون کاربری دیگه بهش اختصاص پیدا کرده، کاربری تجاری داره. ولی این خونه اگه بهتون بگم چه اتفاقی توش افتاده اصلا باورتون نمیشه. یادتونه داشتین راجع به نامه نوشتن و نمیدونم کارت پستال فرستادن و اینا صحبت میکردیم؟
بله.
این خونه بی ربط به این اتفاق نیست. این خونه ربط داره به یکی از شخصیت‌های خیلی خیلی معروف ادبی ما که موقعی که تو این خونه مستأجر بوده برای همسرش که اون موقع ایران نبوده نامه می نوشته.
خب
کی بوده؟
ای گفتین
چه کارا؟
کی بوده؟
روزگار تو این خونه آقای جلال آل احمد سکونت داشته.
بله.
برای خانم دانشور.
بله. دقیقاً نامه‌ای که برای خانم سیمین دانشور میفرسته، اون موقع که سیمین دانشور یه مدتی رفته بود امریکا و اون نامه‌های معروفشو که خب از جلال آل احمد میشناسیم و میدونیم، نامه‌هایی که خب الان کتابش هم هست در خصوص نامه‌های جلال به سیمین، همه رو از تو این خونه می‌نوشت.
من حالا خودم واقعاً عاشق این کتابایی‌ام که گردآوری نامه‌های بزرگان به هم دیگه خیلی حس و حال خوبی داره. بجز جناب جلال آل احمد خیلی دیگران همین کار رو انجام دادن، هم توی ایران هم خارج از کشور.
بله.
برای خودم خیلی هیجان انگیز و جالبه. بعد اگه فرصت بشه یکی از نامه‌های آقای جلال آل احمد به همسرشون رو پیدا می‌کنم و توی برنامه می‌خونیم، اما ادامه صحبت شما رو میشه.
یه نکته دیگه هم بگم که خب بهونه قشنگی که یاد بکنیم از استاد عبدالله انوار، چون ما همش داریم این روزا راجع به تهران صحبت میکنیم.
بله.
بدون شک، یعنی در واقع شاید شاخص‌ترین و تنها کسی که بتونیم خیلی بهش استناد بکنیم در خصوص مباحث مرتبط با تهران شناسی، کسی که حتی در زمینه کلمه تهران، اصلا رسیدن به اسم تهران و ریشه یابیش کلی زحمت کشید، آقای عبدالله انوار هستش که امیدوارم که همیشه صحیح و سالم و تندرست باشن.
بله.
و حالا این نکته این بود که این منظری که جلال آل احمد توش سکونت داشت، منظر متعلق به آقای عبدالله انوار بود.
عجب.
یعنی جلال آل احمد مستأجر آقای عبدالله انوار بود. خب ما از این کوچه امینزاده هم که رد بشیم، اون بر خیابون یکی دوتا کوچه هستش که شما رو هدایت میکنه به یه سمتی که خیلی مورد توجه خانوماست.
بله.
ای گفت این خانم کریمی؟
چرا؟
چون
خانوماست.
به خاطری که اونجا مرکز خرید کیف و کفش خانوماست.
بله.
جایی هستش به اسم باغ سپهسالار که خب اسم کنونیش به اسم خیابان صف هم میگن، که منظور همون محدوده باغ سپهسالار هستش، که خب فضای جالبیه و یه نکته جالبی هم داره. شاید ما کمتر فضایی داشته باشیم در تهران که فضای زنده و پویایی که توش رفت آمد جریان داره.
بله.
و خوشبختانه هیچ خبری از ماشین و موتورسیکلت و این حرفا
بنز کافی صدای جمعیت اونجا میاد.
بله بله خانم کریمی، این خیلی نکته مهمیه. اگه یه ذره دقت کنیم میبینیم همچین خیابونی ما تو تهران نداریم.
بله.
یعنی خیابونی که یک مرکز پویاست، یک مرکز زنده است، رفت آمد توش زیاده، ولی خبری از موتورسیکلت و ماشین هم نیست، سنگ فرش شده.
بله.
بسیار خب آقای عالم‌نژاد، خیلی از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
فکر میکنم خیابان سعدی رو میتونیم مفصل‌تر هم بهش بپردازیم، حالا اگر فرصتی باشه در برنامه‌های بعدی، اگر خیر در فرصت‌های دیگری که در برنامه‌های دیگه در خدمت شما هستیم به خیابان سعدی می‌پردازیم. اما من نامه‌ای از جناب جلال آل احمد به همسرشون پیدا کردم که اگه موافق باشید در پایان بحثمون در مورد خیابان سعدی نامه رو بخونیم.
خیلی عالی.
نوشتم که و اگر بدانی چه گریه‌ای مرا گرفته بود. راستش را بخواهی پس از رفتنت دو سه بار بیشتر گریه نکرده بودم. یک بار همان دو سه ساعت بعد از رفتنت و یک بار هم در سینما. یادم نیست چه بود، ولی این سومین بار چیز دیگری بود. گریه‌ای بود که در همه عمرم نکرده بودم. تاریکی و سکوت و تنهایی اجازه میداد که حتی اگر دلم بخواهد فریاد بزنم، ولی دلم نمیخواست فریاد بزنم. دلم میخواست مثل پیرمردهایی که به جوانی خود آهسته آهسته نگاه میکنند گریه کنم، اما کم کم به حق حق افتادم و های های کردم. بخشی بود از نامه آقای جلال آل احمد به همسرشون سیمین دانشور که آقای عالم‌نژاد هم بهش اشاره داشتن. کمی غم انگیز بود ولی در مجموع جالبه.
خب حضورتون عرض کنم که شما آقای امیدی و جناب آقای عالم‌نژاد و همه شنونده های خوب فروردین روز، قراره که جناب حافظ با گل و بلبل و غزل های نابش امروز هم حالمونو خوب کنه.
چقدر خوب. پس ما خداحافظی میکنیم و چشمامونو میبندیم و نیت میکنیم برنامه رو به پایان میبریم با غزلی از جناب حافظ و البته خوانش خوب همکارم و خانم کریم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که لحظه های خوبی در پیش داشته باشیم.
من هم سپاسگزارم و دوباره باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی تهران حضور شما عزیزان شب بخیر میگم. سال نو بار دیگر به همه که شما مخاطبان بهار دل رادیو تهران صدای پایتخت مبارک باشه و امیدواریم که عید بهار در بهار سال 1402 لحظه لحظش بر شما همراه با شادی و دل خوش و البته یاد خدا باشه. به اطلاعتون میرسونم که همکاران بنده در پخش رادیو تهران برای شادی و نشاط مضاعف شما عزیزان تصمیم گرفتن سریال جذاب و پرطرفدار نونخه رو که در نوروز 1402 تا پایان ماه مبارک رمضان از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه به طور همزمان از رادیو تهران به شکل صوتی پخش کنن. امیدواریم طرفداران این سریال دوست داشتنی که میدونن در ساعت مقرر یعنی هر شب حدود ساعت 22:15 از شبکه اول سیما پخش میشه و امکان دیدنش رو حالا احیانا از تلویزیون ندارن به صورت صوتی از صدای پایتخت اون رو بشنون و سریال رو دنبال کنن. لحظه های بهارتون پربرکت و دلهاتون همیشه شاد و امیدوار انشالله. با رادیو تهران همراه باشید.
Oh, یک آیه یک نشانه.
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا.
خداوند متعال در آیه 41 و 42 از سوره مبارکه احزاب فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید، خدا رو یاد بکنید، یادی فراوان، ذکری فراوان، و خدا رو تسبیح بگید صبح‌ها و شب‌ها، یعنی صبح و شام مشغول تسبیح الهی باشید. خداوند تبارک و تعالی به اینکه ما او رو یاد بکنیم و ذکرش رو بگیم هیچ نیازی نداره. اصلا محال تصور بکنیم که از ناحیه خداوند نیازی به غیر خودش وجود داشته باشه. خداوند از خودش هم بی نیازه، چه برسه به اینکه به ما مخلوقات و غیر خودش نیاز داشته باشه. پس این دستور به یاد خدا و ذکر خدا یه دستوری است که از نیاز و احتیاج خداوند علیاذ بالله نشأت نگرفته، بلکه به خاطر نیاز و احتیاج خود ماست برای رسیدن به کمالمون. ما اگر میخوایم به کمال عبودیت و بندگی، کمال انسانیت خودمون برسیم، راهش این است که خدا رو زیاد یاد بکنیم و صبح‌ها و شب‌ها مخصوصاً وقت خاص بگذاریم برای تسبیح خدا و یاد خدا و ذکر خدا. خدا انشاءالله به هممون توفیق عمل رو به این روش و منش نورانی رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شب بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. دقایق پایانی بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران هست و ما همچنان با شما همراهیم.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب مردم نوبت ز ما گذشت، ببین چگونه دست کامی دهم گویی مرا برای وداع آفریدند. ممنون که با ما در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی تهران از ساعت 14 همراه بودید. اگر فرصت دید با همکاران خوبم در بخش سوم یعنی از ساعت 22 هم همراه باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. عید بر شما مبارک باشه، نماز روزاتون قبول باشه، بر سر سفره نعمت و نیایش ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. شب بخیر و خدا یار و نگهدارتون.